من شروع کنم، من ادامه بدم، حالا وارد شدیم چون وقت میگذره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثالث بیان الجن و کثیرا ما تقع بعد ما و مهما و هما بها اولا الافراط ابهامهما. من یه بار دیگه، چون این نکته دقیق هست، در یک جمله عرض میکنم، دیگه عزیزان باید مطالعه بفرمایند پیرامونش. در جلسه قبل عرض کردیم که این که آقایان علامت بیان میکنن در مواردی برای یک شیئی، مراد از بیان علامت اینه که هر کجا علامت باشد ذوالعلامه هست. اما اینجوری نیست که اگر در یک جایی علامت نباشد بتوانیم حکم بکنیم به نفی ذوالعلامه. لذا علامت همیشه جهت اثباتی رو مد نظر داره و جهت سلبی و نفی رو نظارت نداره. این اصطلاحی است که هم از بیان آقایون به دست میاد و هم از صراحت آقایون. در مواردی که تطبیق میدن علامت رو، شاهد بر همین مطلب است. مثلا مثال زدیم که علی السلام اهل ذکری میگن علامتش اینه که با مدخولش بشه به جایش ضمیر گذاشت. معناش اینه که هر کجا توانستیم ضمیر بگذاریم به جای الاسم، یعنی علف سلام و مدخولش، اونجا مسلماً علف سلام اهل ذکریست، چون این ضمیر مرجعی میخواد دیگه، باید مرجعی پیدا بکنه. اما اگر یک جایی نتوانستیم، یه مشکلی عارض شد، یک مانعی عارض شد، این محضر شما عرض بکنم که دلالت نداره بر این که ذوالعلامه نیست، یعنی علف سلام عهد ذکری نیست. حتی ثابت هم نمی کنه چون علامت رو نداشت، ولی نفی هم نمی کنه. بین حالا اگر یه مدار ذهنشون دوستان تو بعد از مباحث هم متمرکز کنن، فلسفه این بیان هم روشنه. دقت می کنید، درست مثل علت و معلول، شما اگر معلولی بیاد پی می برید به علت تامش، اما اگر معلول نیاد معناش این نیست که علت به نحو کلی منتفی است، ممکنه مقتضیش بوده اما مانع براش ایجاد شده است. لذا از مثلا محضر شما عرض می‌کنم وجود گرما به وجود آتش پی می‌برید، اما از نبود گرما انسان به نبود آتش پی نمی‌بره. حالا این مثال می‌دارم، ممکنه درش مناقشه باشد. حالا مثال بهتر بخوام بزنم، اگر یه چراغ نفتی شما توی حجره داشته باشید، این که روشن بشه، روشن شدنش دلیل است و علامت است برای اینکه نفت داره. اما اگر روشن نشه علامت نیست، دلیل نیست برای اینکه نفت نداره. ممکنه نفت داشته باشه اما مانع دیگری برای روشن نشدن عارض شده باشه. لذا تو رابطه های علی هم همینطور هست. پس هر کجا علامت باشه، یعنی اثر باشد، انسان پی مؤثر میبره. اما اگر اثر نباشد، بله مؤثر تام نیست، یعنی علت تامه مفقوده. ولی بحث ما که در این نیست، ذوالعلامه ممکنه جهات دیگری هم باید در کنارش باشد تا مطلب رو مثلا حاصل بشه. الا ایه حالین، هر کجا علامت باشد ذوالعلامه هست، اما نبود علامت دلیل بر نبود ذوالعلامه نیست. اینو دوستان مسلم بدانن، البته راه فکر رو بر خودشون نبندن. ما هستیم خدمت عزیزان، اگر تأمل دیگری باز دارن در فضای خودش و اون وقتایی که خارج از خدمت عزیزان هستیم بحث میکنیم. سومین معنایی که ایشون میفرمایند برای من بیان الجنس است، معنای مدار قابل دقته، دوستان عنایت بفرمایند، چون من در حروف جر هم در سیوطی عرض کردم هم در الای اول مغنی به عنوان اولین حرف جر عرض میکنیم. در دیگه مواضع دیگر هم همینه که ما عمدتاً باید معنایشون رو بگیم، ترجمه سلیس و صحیح انجام بدیم و رد بشیم. ولی این رد شدن ما دوستان دقت بکنن، چون ما معمولا اگر از مطالب یه مقدار سریع‌تر رد میشیم معناش اینه که خیلی جای معطلی نداره، اما اینجا معناش این نیست. دوستان خلاف اصل نیاز به تذکر داره که معانی حروف جر، تنبیهانی که در ذیل بحث الا دوستان داشتن که آیا حرف جر نائب از حرف جر قرار میگیره یا نه، که مبنای بصری با مبنای کوفی متفاوته. بصری ها میگن قیاسا جایز نیست، کوفی ها میگن جایز است. اون جای بحث داره دیگه. تو این مواردی که خصوصا میگیم حرف جر در معنای یک حرف جر دیگر، مثال هایی که ایشون میزنه دوستان باید دقت بکنن آیا در معنای خودش میشه جاری کرد، نمیشود جاری کرد. اون لأصلبن نکن فی جزء النخل دوستان داشتن دیگه، خب میگفتن فی معنای علاست. حتی بصری ها هم که میخواستن حلش بکنن با استعاره و تضمین حلش میکردن. اونجا ما عرض میکنیم خدمت دوستان اینجا هم به عنوان اولین حرف جری که ما محضر دوستان هستیم در نحوه فن، اینجا عرض میکنیم که مسبوق به همه اون راه حل های دوگانه یا سگانه راه حل نیست، که شما باید دقت بکنید آیا میتوانید معنا رو به گونه ای در نظر بگیرید که حقیقت بشه. چون استعاره که مجازه، تضمینم که خلاف اصله. ولذا ابن هشام اونجا میگه خب و مذهبه هم اقل و تأسفن، مذهب آقایون و کوفیون راحت تره دیگه. ما بریم این خلاف اصله، اونم خلاف اصله، خب هر دو خلاف اصله، اینو خلاف اصله که راحت تره اخذ بکنیم. خب بله، اگر ما در کنار نیابت بخوایم بریم سراغ تضمین و بریم سراغ استعاره، بله ممکنه کسی این حرفو بزنه، اما مقدم بر اون نکات انسان باید توجه بکنه که آیا میتوانه معنا رو به گونه ای در نظر بگیرد با توجه به شواهد قرائن که نه استعاره داشته باشه، نه تضمین داشته باشه و نه نیابت. این نکته مهم کار هم در موارد مصادیق کار سختی است، اما خب خیلی از معانی و ظرافت های معانی رو ممکنه انسان اگر این رویه رو دنبال نداشته باشه از دست بده. بیان جنس اناد فرمان ایتان، این بحث های بغدادی خارجیه، ما اگر وارد بشیم معطل میشیم دیگه. بیان جنس به عنوان معنای سوم است. من عذرخواهی میکنم از دوستان، چون نکته مهمی بود. ما معمولا اولین حرف جر رو هم در سویتی هم در نواسی دیگه اشاره داریم، اینجا اشاره کردیم، ولی من خارج کلاس آمادگی دارم برای طرح بحث. حالا اگر شما سوالی هم باز داشتید فضای ایجاد شد لابلای بحث فرمایید. بیان جنس، نکته اول این که اصلا بیان جنس یعنی چه. خب ایشون فقط بحث لفظیش رو بحث کردن و کثیرا ما تقع و بعد ما و مهما، اصلا در پاراگراف بعدی اشاره خوبی به مباحث دارن، اما این که بیان جنس یعنی چه، اولا علامتش چیست، ثانیا باید مقدار دقت بشه. من تقریبا ما حصل بیان آقایون به زمینه نکاتی که در ذهنمون میرسه عرض میکنیم، و چون بیان ها متفاوته. ببینید بیان جنس از جهت مفهومی روشنه برای دوستان، توضیح خاصی نمیخواد. بیان جنس یعنی بیان جنس دیگه، به این معنا که امر مبهمی وجود داره، من میاد رفع ابهام میکنه، لکن این حالت رفع ابهام رو معمولا آقایون این تعبیر رو دارن، مثل جناب عباس حسن، من برای دوستان بخونم. ایشون میگه بیان الجنسه ای بیان انما قبلها فل غالب جنس غام یشمل ما بعدها فما قبلها اکثر او اکبر و قد یکون العکس گایم عکسه. یعنی رفع ابهام به گونه ایست که ما یه مجرور من داریم، یک شیء مبهم داریم. رابطه بین شیء مبهم و مجرور چیه؟ بله رابطه عام و خاصه. عام و خاص است. حالا یا اون ما قبلی عام مجرور خاص است که عباسه تعبیر داره غالبا همینه، یا نه بالعکس فقط یکون العکس، ما بعدی عام است مجرور عام شیء مبهم خاصه. یه ظرافتی داره، دقت کنید. ما شاید عمده قریب به اتفاق مثال هایی که دوستان باش برخورد میکنن در من حالتش اینگونه که مجرور عامه شیء مبهم خاصه. پس چطور ابن جناب عباس حسن میگه غالبا ما قبل عامه؟ اینو من حلش خواهم کرد. یه مثال بزنیم برای دوستان. مثلا ایشون خودش مثال میزنه، میگه هاذا السوار من ذهب. جالب اینه که خود ایشون دو تا مثال میزنه، تا مثال دیگه تو فضاهایی داره، ولی در این فضا دو تا مثال میزنه، هر دو ما بعدی عامه، در حالی که خودش چی گفت؟ بله غالبا این مورد قلیله، این مورد قلیله. هاذا السوار من ذهب، سوار یعنی چه؟ بله احسنتم، دست بر علنگو من ذهب. خب ذهب عامه دیگه، درسته؟ نسبت به سوار که حالت مستاقی داره برای ذهب عام است. یا میگه هادل بابا من خشب، این در از چوبه، چوب عامه دیگه. این نکتهش که بخواد حل بشود، اون نکته بحث دومیست که ما خواهیم کرد. ما خواهیم گفت من بیانی غالبا کجا استعمال میشه؟ به این اعتبار که غالبا این مواضع استعمالی دارد که در اون مواضع استعمالی همیشه ما قبل عامه است، به همین خاطر ایشون تعبیر به غالب کرده، اونجا حل خواهد شد. خب علامت من بیانیه چیه؟ علامت من بیانیه با تعابیر مختلفه، یعنی ظاهر تعابیر مختلفه. مثلا ما الان تعبیر، بلکه تعبیراتی از بعض عبارات عباس حسن داریم، تعبیر و تعبیراتی از سبان، عشمونی، محقق رضی. اینها ما حسنش رو بخواید جمع کنید، با اینکه ظاهر بیان ها متفاوت هست، بعضیا پیچوندن این مقدار قضیه رو، ما حسنش اینه. ببینید ضابطه در من بیانیه اینه که بشود بین مجرور من و شیء مبهم رابطه این همانی برقرار کرد. دقت میکنید رابطه این همانی، بدیم یکشو مبتدا قرار بدیم یکشو خبر. حالا دیگه آقایون مثلا بعضن تعبیر کردن این شیء مبهم اگر معرفه باشد، این چیزی که میخوایم مبتدا قرار بدیم اگر معرفه باشد، باید من به جای من موصول بگذاریم بعد صله بسازیم، اگر نباشد نیاز نیست. اینا همه برگشت به این معنی که عرض کردیم، اون حالات هم خیلی ضرورتی در فهم این معنا نداره. مثلا میگید الخاتم من فضتن، الخاتم من فضتن، یا مثلا میگید خاتمون من فضتن، حالا معرفه باشه یا نکره فرقی نمیکنه. آیا رابطه این همانی های کلمی برقرار میشه یا نمیشه؟ بله دیگه، این الخاتم و فضتن، الخاتم و فضتون. حالا بعضی میگن اینجوری بگید الخاتم و الذی هو فضتون، الذی هو فضتون، یا خاتمون من فضتون، یعنی خاتمون هو فضتون، رابطه این همانی برقراره. فقط یک نکته رو دوستان باید توجه کنن که در همه موارد این ضابطه جاری بشه، و اون نکته اینه که ما گفتیم شیء مبهم گاهی عام نسبت به مجرور، گاهی نسبت به مجرور خاصه. اینو باید دقت کنید، همیشه اینجوری نیست که ما شیء مبهم چون قبل اول از مبتدا قرار بدیم مجرور رو خبر قرار بدیم، باید ببینیم کدام عام است کدام خاصه. همیشه در ناحیه مبتدا چی قرار میگیره؟ خاص یا عام؟ خاص قرار میگیره، چون خبر دادن محضر شما عرض میکنم که به خاص از عام که معنا نداره که، تو بحث علف فلام یه اشاره ابن هشام داره اونجا در اون شعر فنت طلاق و طلاق عظیمت و سلاف، خوندید دیگه، علیه السلام رسیدن همه دوستان دیگه، درسته؟ خب اونجا یه حرف رو میزنه که معنا نداره شما محضر شما عرض میکنم به وسیله خاص از عام خبر بدید، بگید کل حیوان انسان. خب کل حیوان لیسه به انسانه، بلکه بعض الحیوان انسان. اما محضر شما عرض میکنم از خاص به عام همیشه خبر داده میشه، بگیم کل انسان حیوان، کل انسان لذا اینجا چون شیء مبهم ممکنه رابطش با مجرور عام باشد یا خاص باشد، با توجه بکنیم که همیشه مبتدا رو شیء خاص قرار بدیم، خبر رو شیء عام. خب الان الخاتم من فضه، الخاتم خاصه یا عامه؟ نسبت به فضه خاصه دیگه، لذا میگیم الخاتم و فضه، این رابطه برقرار میشه. اما اگر شیء مبهم مثلا مای موصوله باشه، حالا تو مطلب نکته دوم ما عرض خواهیم کرد، مای موصوله باشد. خب چون مای موصوله حالت چی داره؟ مفهوما عمومیت داره دیگه، عامه. مثلا همین مثالی که در کتاب داریم، ما یفتح الله للناس من رحمه، حتی این مای شرطیه است، ولی حالا مای شرطیه مای موصوله فرق نمی کنه. در این صورت ما باید شیء مبهم رو که عامه چی قرار بدیم؟ خبر قرار بدیم، خبر قرار بدیم. مثلا میگیم الرحمت ما یفتح الله، رحمت اون چیزیه که خدا فتحش میکنه. این نکته ایست که باید قابل دقت است. من خیلی دقیق و کامل تقریبا این بحث رو ارائه دادم، برای اینکه شاید قبل از کلاس خیلی نمیخواستیم اینقدر معطل بشیم. الا ای حال، این از نکته دوم. پس نکته اول ما جنس رو بیان کردیم، توضیح دادیم، نکته دوم علامتش رو، و نکته سوم این که من بیان جنس مورد استعمال غالب دارد، مورد استعمال غیر غالب دارد. کثیراً بعد از ما و مهما واقع میشه، ما و مهما شدت ابهام دارن، لذا ایشون میگه اینا اولا هستن که من بیان جنس در سیاق اینها استعمال بشه. دیگه هر مایی، هر مایی مبهم، ولی موصول شرطیه، قابلیتش باشه مشکل نداره. قلیلا هم در غیر اینها استعمال میشه. الان برای دوستان روشن شد چرا عباس اصلا گفت غالب، چون غالبا من بیانیه بعد از ما و مهماست، و ما و مهما معنای چی دارن؟ عام دارن. اما چون معمولا مثال هایی که من به من بیان جنس در السنه رایجه میزنن غیر از ما و مهما، انسان فکر میکنه مثلا مورد غالب اون موارده، نه، ما و مهما غالب است. مثلا چون ما و مهما معنای عام دارن، غالبا شیء مبهم میشه عام. اینم از نکته سوم. نکته چهارم، من بیان جنس با مجرورش جار و مجرور فی موضع نصب علی الحال، در محل نصب است بنابر حالیت. اینم نکته چهارم، از جهت مفهومی توضیح خاصی نداره، ولی نکته عبارتی داریم، روی عبارت انشاءالله معطل خواهیم شد. و نکته پنجم این که جماعتی من بیان جنس رو منکر شدند، جماعتی من بیان جنس را قبول ندارند. از اینجا دقت کنند دوستان، این که آقایان بعضن گفتن جماعتی من بیان جنس را قبول ندارند و ایشون هم داره، و انکر مجیئون و انکر مجیء من لبیان الجنس قومون ادهی منکرن، در غیر ما و مهماها، در ما و مهما همه قبول دارن که من بیان جنس استعمال داره، در غیر اون ازا آقایان هم دارن، ای فی غیر ما و مهما لا انهم انکروه مطلقا خلافا لظاهره، ظاهره بیان ایشان فکر میکنه، انسان فکر میکنه در همه جا اینها میگن ما قبول نداریم، ولی در غیر ما و مهما قبول ندارن، که این آقایان در غیر ما و مهما من را من تبعیض می دانند در عمده موارد. حالا در توضیح آیه مبارکه سوره کهف انشاءالله خواهد آمد و اونجا عرض خواهیم کرد. جناب ابن هشام میگه این تکلفه که ما بخواهم من را من بعضیه بدانیم. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. الثالث و بیان الجنس. معنای سوم معنای بیان جنس است. و کثیرا ما تفع بعد ما و مهما. کثیرا واقع می شود بعد از ما و مهما. بعد از ما و مهما. فرید این من تو ذهن من در همین لحظه این بود که اشاره بکنم، حالا این توارد خاطره اینه دیگه. کثیرا ما یعنی چه؟ این ما رو میگفتیم معنای قلت داره دیگه، مثلا کلام ما یا کلام ما اکلم ما. بعد کثیرا ما یعنی چه؟ اگر زائده برای مطلق تأکید بگیریم که اون روشن کثیر رو داره تأکید میکنه، اما اگر زائده مفیده لتقلیل بگیریم یعنی چه؟ مفید تقلیله که. حالا اگر تأکید چون گفتیم مای بعد از مثل کثیرا مثل قلیلا ما یؤمنون، یا زائده مطلق است یا زائده است، یا زائده مفید تقلیت و تأکید، یا زائده مفید تقلیله. پس اینجا دیگه نمیتونیم زائده مفید تقلیل بگیریم. چون قلیلا آمده بود اونجا میگفت معنای تقلیل رو میرسانه. آقایم انحصار ندن عرض نظام، من مثال به چی زدم؟ به قلیلا ما ندادم، به اکلا ما زدم. میگن اکلا ما ای اکلا قلیلا، کلاما ما ای کلاما قلیلا. استقاض ما هم همینه، یعنی توجه نیست استقاض، چون استعمال غالبا تو همین فضای معنوی میشه، ما هم استقاض پیدا کردیم. بعد کثیرا ما یعنی چه؟ اونجا میگفت که قلیلن ما یعنی قلیلن بعد قلیلن. اونجا بگیم چی؟ کثیرن ما یعنی کثیرن بعد قلیلن. اینجا اگر کسی این حرف رو بخواد بزنه اشکالی نداره. کثیرن ما یعنی کثرت قلیل میشه یا نمیشه؟ ولی نسبیست. اگر میگفت کثیرن تقعو، خب کثیر معنای خودشو داره دیگه، یعنی کثرت تام. اما کثیرن ما یعنی نسبتشو بسنجیم، مثلا برتر به مثال موارد استعمال ما و مهما با موارد مقابلش، اگه یه وقت 70-80 به 20ه خب این کثرت تام نیست، اما اگر یه وقت 55 به 45 برتر به مثال 52 به 48 این کثیر است. البته حالت اکثر هم داره اونجا، چون کثیر بر زیر 50 ممکنه صدق بکنه، حتی ممکنه مثلا 30 مورد از موارد باشه 40، اما چون اینجا دو تا مورد داریم مقابل هم فقط دو مصداق هستن، بالای 50 میشه طبیعتا، چون در مقابلش قلیله، در مقابلش اکثر نیست. بذار این کثیرم ما یعنی کثرت داره، اما نه کثرتی که حالا بگی طرف مقابلش نادید میشه به چشم نمیاد، نه طرف مقابلم زیاده. شاید مثلا این معنا رو بخواد بده. تقع و بعد ما و مهما و هما به ها اولا لافراط ابهامه ما. کثیرم واقع میشه بعد از ما و مهما و هما، و این ما و مهما به ها به این من بیان جنس اولویت داره. لافراط یعنی لکثرت ابهامه ما، خاطر که ابهامشون کثیره. مانند ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هر رحمتی رو که خدا بر روی مردم بگشاید کسی نمیتونه جلوشو بگیره. این من رحمت بیان مای شرطیه رو کرده، بذار به جای مای شرطیه میتونیم رحمت بگذاریم. این ما مفعول به هست بعد من رحمت هم متعلق به محذوف حال از همین مای شرطیه، چون گفتیم دیگه من و مجرورش حال قرار میگیره بر اون شیء مبهم. یعنی ای شیء یفتح الله للناس حال کونهی رحمتن فلا ممسک لها. روشنه؟ ای شیء یفتح الله للناس حال کونهی رحمتن، هر شیعی که بگشاید خدا برای مردم در حالی که اون شیع رحمته، فلا ممسکنه ها، بازدارندهی نداره، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. وحیه و مخفوضه ها فی ذالکه فی موضع نصب، وحیه و مخفوضه ها من و مجرورش، بله یه آیه جا انداختم، مهما تأثنا بهی من آیتن قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. گفتن هر نشانه‌ای هر معجزه‌ای برای ما بیاری که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمیاریم. این من آیتن بیان چی میکنه؟ مهما هر چرا بیاوری از آیه از نشانه. خب این من آیتن و مهما رو ما چگونه ترکیب کنیم؟ ببینید مهما تأثنا بهی، این زمیر بهی به مهما میخوره دیگه، مثل مررتو بهی. خب زید مررتو بهی میشه از باب چی؟ اشتغال دیگه. اگر شما مهما رو محلا منصوب بگیرید در باب اشتغال، مثل زیدن مررتو به، میشه مفعول فعل مقدر. من آیتن حال باشد برای مهما هیچ مشکلی نداره. البته اعراب نصب برای مهما مرجوحه، چون در باب اشتغال لولا دلیل اعراب نصب مرجوحه دیگه، محتاج به تقدیره. اما اگر مهما را مرفوع علل ابتدائیت بگیریم، مرفوع علل ابتدائیت بگیریم که این اعراب راجح هست، با این حال هم باز میگیم حال گرفتن از مهما من آیتن میتونه حال باشه برای مهما، مشکلی نداره. چون میدونید بعضی از آقایان حال آمدن از مبتدا را جایز نمیدونن، ولی همون آقایان اینجا مشکل نمیدونن، میگن چون اسم مقدمی است که انگار عامل ازش اعراض کرده. درسته که در ظاهر نقش مبتدا است، اما در باطن معنا مفعول فعل مؤخره. به این اعتبار مثلا گفتن چون در معنا مفعول است مشکل نداره. حتی میتونیم حال بگیریم از ضمیر بهی، از ضمیر بهی هم ممکن است کسی بگه میشود حال گرفت، مشکلی نداره. خب وحیه و مخفوضها من و مجرورش فی ذالک فی موضع نصب علی الحال، فی ذالک در موضع نصب است بنابر حالیت. فی ذالک رو به چی بزنیم؟ گفتم نطقه عبارتی داره، بله؟ فی ذالک مثلا دستوقی اینجوری بیان کرده، ای فی ما ذکر من الآیات، در این آیات، یعنی خاص ترجمه کرده، حتی ممکنه اراده عام هم داشته باشه، ولی خب بالاخره به آیات همین مورد بحث زده. لیکن ممکنه به ذهن بزنه عبارت ابن هشام عمومیت داره. محضر شما عرض بکنم که یعنی ولو ایشون خاص ترجمه کرده توضیحی برای این مثال ها، ولی مراد عام است، یعنی در همه موارد استعمال منه بیانی، حالا چه بعد از حتی بگید همه موارد بعد از ما و مهما، یا حتی نه بگید کلن در هر موردی که استعمال بشه، چه ما و مهما باشد چه نباشد. و آقایون هم معمولا همین جور تفسیر کردن. برای من نکته که از خارج عرض کردم کلی هم گفتم هر کجا من بیانیه و مجرور استعمال بشود آقایون حال ترکیب میکنن. البته صد بان یک تعبیر و عبارتی داره، دقت کنن دوستان من. ایشون میگه و علم، نمیدونم مباحث و نکات امروز شاید زیاد باشه، دوستان باید دقت بکنن. واعلم ان من البیانی مع مجرورها ظرف مستقر. چرا میگه مستقره؟ چون حال دیگه متعلق به کون عامه، متعلق به کون عامه است. ظرف مستقر فی محل نصب علل حالیه، البته امکان ما قبلها معرفه و نعت لما قبلها فی اعرابه امکانم نکره. ما دو تا نکته از عبارت سبان به درس میاریم. یکی همون نکته ای که عرض کردیم، این که من و مجرور حال است اختصاص به یک مورد خاصی نداره در همه موارده. نکته دوم این که میگیم حال است در همه موارد، زمان است که شیء مبهم چی باشه؟ بله معرفه باشه، یا حداقل ضمیری داشته باشیم به حالت معرفه بهش برگرده، بعد حال بگیریم بر اون ضمیر. و الا اگر مستقیما بخواد حال باشه برای شیء مبهم و شیء مبهم هم نکره باشد، طبیعتا باید جار و مجرور چی باشه؟ صفت باشه دیگه، نعت باشه. این روشن هم هست دیگه. از حتی اونم که گفتن حاله، می در فرض معرفه بودن گفتن حاله. جار و مجرور بعد از معرفه حال است و بعد از نکره صفت. پروسس جملات، جملات هم بعد المعارفه حال و بعد النکرات صفت و صفات. دقت می فرماین عزیزان. خب ولذا این فی ذالک حالا به چی بزنیم؟ ما نزدیم بی فی ما ذکر من الآیات، دیگه عام ترجمه کردیم، به چی بزنیم؟ یکی یکی به فرمان های صداقه
اون در به هر میره برده که قبلش معرفت میشه،
به دومی میخواد که معرفتشون بخیم یه
جمعی بیدید. حالا معرفت ها نکره بودن و خیلی بذارید کنار. نه چرا؟ چون وقتی که حتی کسی هم که میگه حال است، حال بالمعنى العام مرادشه. یعنی ما وصفی باید ترکیب بکنیم، حالا این وصفی یا حال بعد از معرفه یا نه بعد از نکره. و این توضیح در حتی اونایی که مثل سبان سرا تصریح نکردن مسلمه، اینو اراده کردن. دقت میکنید تعریف و تنکیر خیلی مهم نیست، همین حالیه است. اما فی ما ذکر من الآیات فقط این آیات مراد نیست، هر جا من بیانی استعمال میشه. لذا به چی میزنیم؟ وهیه و مخفوضها فی ذالک، یعنی فی موضع جعل من بیانیتن، در اون جایگاهی که شما من رو من چی میگیرید؟ بیانیه میگیرید، در موضع و جایگاهی که من بیانیه هست. حالا این مثالا باشه یا نباشه، توی مثالا هم تطبیق داده میشه. فی بیان الجنس یعنی در جایی که من بیان الجنس باشه. خب بله دیگه، همین عرض کردیم، همین فی موضع جعل من بیانیتن. باید لفظ درست ترجمه کرد دیگه، این وحیه و مخفوضها فی بیان الجنس. فی بیان باید بذارید تقدیر باید بگیرید دیگه. فی بیان الجنس یعنی چه؟ من و مجرورش در بیان جنس، یعنی در جایگاهی که من برای بیان جنس هست. و من وقوعها بعد غیره ما قول الکمیت، ما گفتیم غالبا بعد از ما و مهماست، در غیر اینها استعمال میشه. و اوجب یوما بالقدیر ولایتا على كل بر من فسیحا و اعجمی. واجب کرد پیامبر روزی در قدیر خم ولایت علی علیه السلام را، على كل بر، بر تمامی نیکوکاران، من فسیح و عجم. فسیح کنایه از عرب، عجم کنایه از غیر عرب، یعنی خود غیر عرب رو میگن عجم، از عرب و غیر عرب. که من بیان میکنه دیگه که بر چیه، بر از عرب است و غیر عرب. و قال الله تعالی یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرقن. اولائک، دقت کنن دوستان فرصت نداریم، اولائک لهم جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار، اونا کسانی هستن که بهشت جاودان براشونه، باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهاش جاریست برای اینها. یحلون فیها من اساوره من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک خب در این محدوده آیاتی که خوندیم ما چند تا من داریم؟ سه تا من داریم. با دقت دوستان گوش میدن، چون من میخوام این معنا رو تمام بکنم. ما فکر میکنیم حداقل دو معنای دیگه هم میخوانیم، چون دیدیم در سرازیری اون دو معنا حداقل این معنا رو تمام کنیم. ببینید من اول محل بحث نیست. من اول من اصابر یا من ابتدایی است و قیل زائده. اگر من ابتداییه باشد یعنی چه؟ اگر من ابتداییه باشد، این دستور چطور ترجمه میکنه؟ میگه والمعنا یحلون فیها تحلیتا ناشعتا من اصابر حال کونها ذهبن. یحلون فیها آراسته میشن در این جنات و اینها، آراستنی که نشأت میگیره از چی؟ از دستبندها، در حالی که این دستبندها طلاگونه اند، طلا هستند. ایشون تغییر به ناشعه کرده، نمیدونم دوستان شنیدن من نشویه؟ بله، ما من نشویه نداریم. یعنی تعابیر میدار به غلط افتاده از که مثلا ما من نشویه داریم، ولی من ابتداییه، همون ابتدا غایت. گاهی برای سهولت در ترجمه و سهولت در فهم معنا این گونه ترجمه می شود که اون معنای ابتدای غایت نشأت گرفته، یعنی ابتدای تحققش اینجاست دیگه، که گاهی تعبیر می شود به من نشویه خطأً. ما من نشویه نداریم، یعنی آرایش می شود، آرایشی که از دستبندهای طلا نشأت گرفته. این حالا من تعبیرم اینجوریه، توضیح ما اینه، به عبارت معنا اینه، آرایش می شوند از دست بنده های طلا، اصابر من ذهب، حالا من بعدی بیانیه است، بعدا میگیم دست بنده های طلا، به این معنا که فرض میشه برای آراستگی مسافتی. مسافت آراستگی چیه؟ بله، وسائل زینت دیگه، وسائل زینته. و بیان شده که ابتدای این مسائل زینت چیه؟ دستبنده. مثلا دستبندهای طلا به عنوان ابتدا، حالا ابتدای مفروض یا من میگم یه خصوصیتی داره که مثلا در آراستگی چون بیشتر مؤثر، انسان اول مثلا سراغ او برود، به این معنا. بعضی هم زایده میدانند، بعضی هم زایده میدانند. مثلا یحلون فیها من اصابر، یعنی یحلون فیها اصابره، آراسته میشن به دستبندهای طلا، حالا که اونها ذهبن، الانی که دستبندها طلایی است. ببینید این منوطه به چیه؟ ما وقتی که لغت رو بررسی میکنیم، ماده حلا، حلا یا حلی تحلیتن، در لغت نسبت به شیئی که با او زینت میشه، یعنی وسیله زینت. ماده حلا به ابزار و آلت زینت با متعدی میشه، با استعانت. لذا عرب میگه حلا الشیء بکذا، یک مفعولی است به اون شیئی هم که میخواد آلت و وسیله زینت قرار بگیره با متعدی میشود. حلا الشیء بکذا، اون شیء را تزیین کرد، آراسته کرد به این، به وسیله این. شما مثلا میگید حلا زیدون المحفله، خب یکی دو شب دیگه مراسم دارید دیگه، زینت داد این محفل را جناب زید، مثلا به کذا، با این وسائل زینت داد این محفل را. لذا اگر ما بگیم در اینجا من زایده است، معناش این میشه که در اصابر یحلون بلا واسطه عمل کرده باشه. و این نتیجه معنویش چیه؟ بله؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این فعل بشه دو مفعولی، یعنی به محلا بهش بلا واسطه عمل بکنه، بشه دو مفعولی، در حالی که درست نیست. ماده حلا و محلا بهش با متعدی میشه، متعدیه به نفسه، لذا لا ما محضر شما عرض بکنم که خارج از دو راه نداریم، یا باید قائل بشویم که من زایده است لکن از باب تضمین حل کنیم، بگیم یا حلون متضمن معنای یلبسون است، یا حلون اصابره این یلبسون اصابره می پوشن دستبندهای طلا را، لذا من میشه زائده چون ماده لبسه متعدی یک مفعول، یک مفعول چه میشه همین، اما تضمینه دیگه. یا نه باید بگیم من به معنای با است، من به چه معنا؟ به معنای با. خب اینم اگر بگیم که پس اصل زیادت منتفی میشه، در حالی که قائل میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من زایده است. خب این از من اول، من اول رو بررسی کردیم. من دوم و سوم، من دوم و سوم هم که بیان جنسه، جنس دستبند از طلا، جنس لباس هم از حریر نازک و ضخیمه. اونهایی هم که من بیانیه رو قبول ندارم اینجا میگن من بعضیه است، که جناب ابن هشام میگه تکلف است. من اینجا یه توضیحاتی داشتم فرصت نداریم. وقال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق الشاهد في غير الأولى، شاهد در غیر من اولی، که فإن تلك الابتداء وقيل زائدة، بعضی گفتن من برای ابتداء، بعضی گفتن زائده است، من دقیق و مفصل توضیح دادم. وأنكر مجيء من لبيان الجنس قوم، بعضی هم گفتن من برای بیان جنس نمیاد. وقالوا هي في من ذهب ومن سندس، تو این آیه گفتن این منها که شما فکر میکنین من بیانی است، لتبعیض و هذا تکلف، ایشون میگه محضر شما عرض میکنن این تکلف است، رأیون بلا دلیل، رأیون پیچ در پیچن، یه همچین مثلا توضیح. حالا من اول جلسه بعد عمری باشه انشاءالله یه تذکر داری توضیح هم مایی و این عبارت انشاءالله خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.